فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
پنجم آبان ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در آغاز برنامه 3 ساعته امروز من علیرضا طاهری و سپس امیر مصدق کاتوزیان با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو میزبان شما هستیم. از جمله با گفتگوی ویژه درباره رودخانه هیرمند، گفتگو با دکتر عبدالله وزیر خارجه افغانستان. خواهیم دید که مجلس ایران پدر و مادرهایی را که کودک آزاری می کنند از مجازات معاف کرد. از حاشیه نشینی، حاشیه نشینی در شهرها در ایران می گوییم. همراه تازه ترین خبرها و گزارش هایی از گوشه و کنار جهان و گشت و گذاری در جهان اینترنت، پزشکی، دانش، همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر. میهمان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. بخش فارسی.
درود شنونده ارجمند. بکتاش خمسه‌پوران. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. وزارت بهداشت روسیه اینک میگوید 118 تن از گروگانها در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند. اطلاعیه امروز وزارت بهداشت روسیه روشن نکرده است که چند تن از گروگانها را گروگانگیران کشتند و چند تن به طور تصادفی در جریان عملیات نیروهای ویژه روسیه جان خود را از دست دادند. اما پزشکان روسیه افزایش شمار کشته شدگان را ناشی از جان سپردن افراد بیشتری بر اثر عوارض گازی ذکر کردند که در ساختمان تئاتر برای بیهوشی گروگانگیران پخش شده بود. مقامات روسیه تحت فشار شدیدی برای برملا کردن جزئیات درباره گازی که استفاده شده است قرار گرفتند. صدها گروگانی که روز گذشته به دنبال عملیات نیروهای ویژه روسیه در ساختمان یک تئاتر مسکو از اسارت گروگانگیران آزاد شدند، همچنان در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند. یک مهاجم انتحاری امروز در یک ایستگاه پمپ بنزین در نزدیکی دروازه یک شهرک یهودی در کرانه باختری با منفجر کردن خود باعث مرگ دست کم 3 تن و زخمی شدن حدود 20 تن دیگر شد. گردانهای شهدای الاقصی، یک گروه مسلح برآمده از جنبش فتح یاسر عرفات رهبر فلسطینی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ده ها هزار تن در ایالات متحده و اروپا در مخالفت با حمله احتمالی ایالات متحده به عراق تظاهرات کردند. حدود 50,000 تن روز گذشته در تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده شرکت کردند. در شهر سان فرانسیسکو در غرب ایالات متحده نیز هزاران تن دیگر در مخالفت با جنگ دست به تظاهرات زدند. از سوی در اروپا گرد همایی هایی ضد جنگ در شهرهای برلین، آمستردام، کوپنهاگ، استکهلم و نقاط دیگری برگزار شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اعلام کرد اگر سازمان ملل نتواند عراق را خلع سلاح کند، ایالات متحده رهبری ائتلافی را برای انجام دادن این امر در پیش خواهد گرفت.
And if the UN does not pass a resolution which holds him to account and that has consequences, then as I have said in speech after speech after speech, if the UN won't act, if Saddam Hussein won't disarm, we will lead a coalition to disarm him.
جورج واکر بوش که در جریان یک نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ایپک در مکزیک با خبرنگاران سخن می گفت، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به وسیله قطعنامه‌ای با صدام حسین رئیس جمهوری عراق برخورد کند که پیامدهایی را در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی هشدار می دهد. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده به گفتگوها در باره قطعنامه جدید عراق ادامه دهد. وزیر خارجه سوئیس جوزف دایس امروز برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه سوئیس در این سفر با کمال خرازی وزیر خارجه، محمد خاتمی رئیس جمهوری و مقامات دیگر ایرانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. محور گفتگوهای جوزف دایس با مقامات ایرانی گسترش روابط دو جانبه، اوضاع عراق، خاورمیانه و افغانستان گزارش شده است. به گفته وکیل مدافع بهروز گرانپایه، مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی، موکلش هفته آینده برای تفهیم اتهام به دادگاه فراخوانده می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وی همچنین گفته است پس از گذشت 10 تا 11 روز از بازداشت، هنوز موفق به ملاقات با موکلش نشده است. وی اتهام بهروز گرانپایه را جعل عنوان و پخش فرمهای نظرسنجی عنوان کرده است. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی چندی پیش نتایج یک نظرسنجی خود را ارائه داد که حاکی بود بیشتر ایرانیان خواستار برقراری روابط میان ایران و آمریکا هستند. زمین لرزه‌ای به شدت 4.7 ریشتر امروز شمال شهرستان نهاوند در استان همدان را تکان داد. پیش از آن نیز زمین لرزه دیگری به شدت 3.2 ریشتر شهرستان پل دختر در استان لرستان را لرزاند. از تلفات احتمالی و خسارات ناشی از زمین لرزه های امروز در ایران گزارشی دریافت نشده است. روز گذشته نیز زمین لرزه‌ای به شدت 3.5 ریشتر در استان قزوین روی داد که به گزارش خبرگزاری دولتی ایران خسارتی به بار نیاورد. و به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دو فرد که به ارتکاب قتل محکوم شده بودند امروز در تهران در ملأ عام اعدام شدند. فردی به نام هاشم انبرنیا که به قتل یک افسر پلیس محکوم شده بود امروز در پارک جمشیدیه تهران در انظار عمومی به دار آویخته شد. این گزارش می‌افزاید فرد دیگری به نام فرهاد رحمانیانپور نیز که یک معتاد بود و به قتل زنموی خود و دو فرزند وی و سرقت محکوم شده بود، امروز در تهران اعدام شده است. در هفته‌های اخیر چندین مورد حکم اعدام در ملأ عام در ایران به اجرا درآمده است.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. جوزف دایس وزیر خارجه سوئیس بامداد امروز یک شنبه برای دیداری رسمی و دو روزه وارد تهران شد. وزیر خارجه سوئیس در سفرش به تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خرازی وزیر خارجه و رؤسای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت دیدار و گفتگو خواهد کرد. محور گفتگوهای آقای دایس در تهران اوضاع حقوق بشر در ایران و نیز مسئله عراق، خاورمیانه و افغانستان خواهد بود. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است و همین نکته بر اهمیت دیدار آقای دایس می‌افزاید. شهرام میریان و گزارش و گفتگویی در همین زمینه با یک تحلیلگر ایرانی در سوئیس.
در سفر دو روزه جوزف دایس وزیر خارجه سوئیس به تهران، علاوه بر انجام یک سلسله دیدارها و گفتگوها، یک قرارداد مالی نیز به امضا می‌رسد. این پیمان عنوانش اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان دو کشور است که در دیدار جوزف دایس با طهماسب به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی ایران امضا خواهد شد. درباره سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران با دکتر محمد رضا جلیلی، استاد مؤسسه عالی روابط بین الملل وابسته به دانشگاه ژنو به گفتگو پرداختم و در آغاز پرسیدم که در این سفر بر روی چه مسائلی بیشتر تاکید خواهد شد.
اولا به طور کلی مسائل البته در روابط دو جانبه بین تهران و برن و مطرح هستش و مسائل اقتصادی هستش. مسئله دیگری که حتما به عنوان خواهد شدش مسئله روابط ایران و آمریکاست. همینطور که میدونین کشور سوئیس مدافع منافع آمریکا در ایران است. از موقعی گروگانگیری سفارت آمریکا و قطع رابطه بین تهران و واشنگتن و احتمالا هم دولت ایران از این موقعیت استفاده خواهد کرد برای اینکه روابط رو با سوئیس گسترش بده در جهت همون سیاست گسترش روابطش با کشورهای اروپای غربی. این مطالب عمده هست که به نظر می رسه که بین دو کشور در دیدار آقای دایس از تهران مطرح بشه. باید انتظار داشت که بیانیه مشترکی در یکی دو روز دیگر منتشر خواهد شد اطلاعات گسترده در مورد روابط ایران و سوئیس به ما بده. ظاهرا در حال حاضر مشکل عمده‌ای بین تهران و برن وجود نداره، با اینکه بعضی از مسائل قدیمی هنوز حل نشده، من جمله مسئله کشته شدن آقای کاظم رجوی، برادر آقای مسعود رجوی که چند سال پیش در شهر کوپه نزدیکی ژنو این کشتار رخ دادش، که این مسئله هنوز جنبه‌های حقوقی داره و یکی دو نفر از قضات سوئیسی از دولت ایران تقاضای اطلاعات کردن که این اطلاعات رو هنوز دولت ایران نداده. این تنها مشکلی هست که تا اونجا که من اطلاع دارم در روابط تهران و برن وجود داره. بقیه مسائل عادی است که بین دو کشور همیشه وجود داره، مسائل اقتصادی، بازرگانی، ویزا و غیره.
آقای دکتر جلیلی، تا اونجا که من اطلاع دارم در این سفر راجع به دعوت از آقای خاتمی به سوئیس هم گویا مذاکراتی صورت خواهد گرفت. شما در این باره اطلاعاتی دارید؟
من هنوز اطلاعات دقیق در این مورد ندارم، ولی تا اونجا که شنیدم از این برانورد یکی از مسائلی که عنوان خواهد شد دعوت آقای رئیس جمهور ایران هستش به سوئیس، که اون هم جزء برنامه است از گذشته مطرح بوده. ممکنه که این سفر موقعی انجام بگیره که یک سری هم آقای خاتمی به دفتر سازمان ملل در ژنو بزنه.
دکتر جلیلی، استاد دانشگاه در ژنو، در ادامه گفتگو با رادیو آزادی می‌افزاید که سوئیس هم همان سیاستی را در قبال ایران دنبال می‌کند که اتحادیه اروپا.
احتمال قوی بین برن و بروکسل در مورد ایران مبادله اخبار و اطلاعات میشه و بنابراین به نظر میرسه که دولت سوئیس هم همون سیاستی که اروپا داره دنبال بکنه و تضادی بین سیاست سوئیس با کشور اروپایی در مورد ایران عملا وجود نداره و این روند کلی سیاست سوئیس درباره ایران بوده در این چند سال اخیر و عاملی نیستش که در حال حاضر که بشه گفت تغییرات عمده‌ای در این سیاست رو خواهد داد.
دکتر محمد رضا جلیلی، استاد دانشگاه در ژنو، با رادیو آزادی گفتگو می کرد. همزمان وزیر خارجه سوئیس می گوید اگر هم پیامی از آمریکا برای جمهوری اسلامی داشته باشم نمی توانم درباره آن حرفی بزنم. از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی، فردا دوشنبه برای دیداری رسمی به دعوت خوان کارلوس پادشاه اسپانیا وارد مادرید می شود. در دو روز گذشته بیشتر رسانه‌های گروهی اسپانیا از دعوت آقای خاتمی به کشورشان به تندی انتقاد کردند. اما آنچنان که گزارشگر رادیو آزادی میگوید، امروز شماری از رسانه‌های گروهی اسپانیا در اشاره به سفر آقای خاتمی لحنی مهربانانه تر داشتند. احمد رفعت در مادرید.
بحث و گفتگو در رابطه با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران محمد خاتمی که دوشنبه بعد از ظهر به مادرید وارد خواهد شد هنوز در اسپانیا گرم است. روزنامه‌های یکشنبه صبح این کشور اروپایی که دارای روابطی بسیار قدیمی با جهان اسلام است، صفحات بسیاری را به نظرات مخالف و موافق توافق‌های پروتکلی دولت‌های ایران و اسپانیا اختصاص داده‌اند. فلیپ شاگون، مفسر بین‌المللی رادیو و تلویزیون دولتی اسپانیا و استاد دانشکده خبرنگاری دانشگاه کمپولتنسه مادرید، از تصمیم دولت خوزه ماریا آزنار مبنی بر حذف مشروبات الکلی و شراب در ضیافت‌هایی که محمد خاتمی و همراهانش شرکت خواهند داشت پشتیبانی می‌کنند. فلیپ شاگون می‌نویسد سال‌هاست که سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید در ضیافتی که همه ساله 5 ژانویه از سوی دربار به افتخار دیپلمات‌های خارجی داده می‌شود، دست ملکه سوفیا را نمی‌فشارد و با خم کردن سر در مقابل همسر پادشاه اسپانیا به او عرض احترام می‌کند. فلیپ شاگون می‌افزاید اگر نفشردن دست ملکه اسپانیا آنچنان اهانتی است که به گفته مخالفین سفر محمد خاتمی ملت اسپانیا نباید بدون عکس‌العمل آن را بپذیرد، چرا هر سال 5 ژانویه ما این توهین را پذیرفتیم و اعتراض نکردیم. استاد دانشگاه کمپولتنسه مادرید می‌افزاید ما با احترام گذاردن به آداب و رسوم اسلامی همچون دیگر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا، فرانسه، اتریش و یونان به طور غیر مستقیم از خواستهای اصلاح طلبانه ایرانیانی که محمد خاتمی سمبول آنهاست پشتیبانی میکنیم. مفسر اسپانیایی معتقد است در محصور قرار دادن اصلاح طلبان و شخص رئیس جمهور با مشکلات پروتکلی نوعی پشتیبانی مستقیم از جناح‌های عقبگرا و بنیادگرا در جمهوری اسلامی ایران است. کارمن ریگالت، یکی از شناخته شده ترین نویسندگان معاصر اسپانیا، در مقاله‌ای تحت عنوان به فلک کشیدن مسلمانان آخرین مد اروپایی می نویسد این تنها اوریانا فالاچی نیست که علیه اسلام اعلام جنگ کرده است. این روزها به فلک کشیدن مسلمانان و اسلام به آخرین مد در اروپا و به طور کلی در جهان غرب تبدیل شده است. کارمن ریگالت در پاسخ به کسانی که عدم سرو شراب و یا عدم فشردن دست ملکه اسپانیا و وزرای زن دولت این کشور را رسوایی بزرگی قلمداد می‌کنند می‌گوید غرب زمانی که قادر به درک مسئله ای نیست بلافاصله آن را غیر متمدن می‌خواند. غرب به گفته این نویسنده اسپانیایی به بیماری اتنوسانتریسم یا خودمرکزبینی قومی مبتلاست. کارمن ریگالت می‌افزاید کلیه کسانی که فکر می‌کنند اگر محمد خاتمی و همراهانش با سرخم کردن در مقابل ملکه سوفیا و وزیر خارجه‌مان آنا پالاسیو سال‌ها مبارزه زنان اسپانیایی برای برابری حقوقشان به دور انداخته خواهد شد، آسوده بخوابند زیرا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. کارمن ریگالت می‌افزاید ملکه سوفیا نیز گیاه‌خوار است و در ضیافت‌های رسمی هیچگاه برایش غذاهای گوشتی سرو نمی‌کنند. و این مسئله تا کنون به روابط اسپانیا با هیچ کشوری خدشه وارد نکرده است. خانم آسونسیون والدس، سخنگوی دربار اسپانیا، به روزنامه الموندو میگوید پروتکل‌های تشریفاتی معاهده بین‌المللی نیستند که نتوان در آنها تغییری داد. تشریفات دید و بازدیدهای رسمی به گفته خانم والدس هر بار با در نظر گرفتن آداب و رسوم کشور مهماندار و کشور مهمان و با حرکت از اصل احترام متقابل توسط دیپلمات‌های دو کشور تعیین می‌شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مادرید.
با گشوده شدن دریچه‌های سد کجکی در استان هلمند افغانستان، آب رودخانه هیرمند پس از 16 روز بار دیگر به ایران رسید. افغانستان در دوران حکومت جنبش طالبان برخلاف قرارداد رسمی تهران و کابل آب رودخانه هیرمند را به روی ایران بست و در نتیجه دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان به کلی خشک شد. بسیاری از روستاییان این استان خانه و کاشانشان را رها کردند و آواره شدند. بنابر قراردادی که ایران و افغانستان 30 سال پیش بستند، حکومت کابل متعهد است که دست کم 26 متر مکعب در ثانیه آب رودخانه هیرمند را به سوی ایران سرازیر کند. اکنون به نظر می رسد که در افغانستان از قرارداد یاد شده تعبیر و تفسیرهای تازه‌ای کردند. گفتگوی ویژه داریم در همین زمینه با دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان که امروز در لندن بود. شهران تبری گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در لندن.
آقای دکتر عبدالله، شما در گفتگویی که با بخش افغانی رادیو آزادی داشتید گفتید توافق افغانستان با باز شدن آب رودخانه هیرمند به سوی ایران موقتا تا یک سال دیگه ادامه پیدا میکنه. چرا موقتا؟ مگه در قرارداد بین دو کشور چنین موضوعی پیش بینی شده بود؟
در قرارداد، بر اساس قرارداد بین دو کشور، الزام بیشتری برای افغانستان برای جاری ساختن آب در شرایط فعلی که سطح آب از حد معمولی که در قرارداد پیشبینی شده بود پایین تر آمده وجود نداشت و نداره. بنان این اقدام افغانستان یک اقدامی بود، یک اقدام حسن نیت و حسن همجواری به خاطر کمک به مردم همسایی که از این مسئله متضرر شدن و متاثر شدن و یک اقدام مرحله‌ای بود. امیدوار هستیم که سالهای آینده خوشحالی متوجه افغانستان این منطقه نشه تا این مشکل اصلا پیش نه.
آقای دکتر، ما با کارشناسا که صحبت کردیم درباره قرارداد معتقدن که در قرارداد ذکر نمیشه که اگر خوشحالی باشه چه اتفاقی میفته، یه تعیین سهمیه‌ای هستش، ولی شما میفرمایید که اینطور نیست. آیا تو قرارداد ذکر شده که اگه خوشحالی باشه افغانستان میتونه آب رو ببنده؟
در قرارداد سه حالت پیش بینی شده، یکی از این حالات حالت استقرار است. اما بله، پیش بینی شده که اگر از یک سطح معین مقدار آمد آب به سد کجکی که منبع اصلی آب به شمار میره، آب رودخانه هلمند، کمتر از او حد باشه، بنان افغانستان الزام نداره برای جاری ساختن آب به کشور همسایه. شما میدانید که در اثر حالتی که پیش آمده بود، نه تنها که آب به جانب ایران نمی رسید، از طرف دیگه حدود سایه 250 کیلومتر در داخل خاک افغانستان محروم بود از آب تا یکی دو سه سال گذشته. پس یک حالت فوق‌العاده است که در همچو حالت قرارداد کدام پیشبینی نداره.
آقای خاتمی، رئیس جمهور ایران تازگی در افغانستان سفر کرده بودند. آیا در مورد تعدیل قرارداد یا اضافه کردن بندی به قرارداد صحبتی شد؟ یا اصولا در مورد هیرمند آیا صحبت خاصی شد؟
در مورد تعدیل قرارداد صحبت نشد. البته این تقاضا اولین بار از طرف جناب آقای خاتمی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، از جلالت مآب کرزی، رئیس جمهور دولت انتقالی اسلامی افغانستان مطرح شد. یعنی اولین بار تقاضا صورت گرفت تا مقدار آب امسال موقتا جاری شود به خاطر رفع مشکلی که در او طرف سرحد اتباع کشور همسایه ما به او مواجه هستند.
حالا موضوع دیگه آقای دکتر، روابط ایران و دولت جدید افغانستان خیلی خوب و حسنه به نظر میاد. آیا دولت ایران اعطای کمک هایی که به افغانستان تعهد کرده بود انجام داده؟
بله، در بخش از موارد همکاری آغاز شده، از جمله اعمار جادی دو قارون هرات یا اسلام قلعه هرات که یکی از همکاری هایی بود که وعده سپرده شده بود و کار عملی آغاز شده. همچنان در بخش های دیگه مثل تعلیم و تربیه و زراعت، در زراعت و رادیو تلویزیون و مسائل فرهنگی همکاری های صورت گرفته.
و بالاخره اینکه آیا شما فکر میکنید مردم ایران چه کارهایی میتونن در شرایط فعلی بکنن برای اینکه کمک بشه به افغانستان؟
کشور همسایه و مردم جمهوری اسلامی ایران بعید مردم همسایه افغانستان در عرصه‌های مختلف میتونن که سهم داشته باشن در بهبود وضعیت در افغانستان. الحمدلله با بهبود وضع در کشور، امروز زمینه تجارت به صورت گسترده مساعد شده، زمینه سرمایه گذاری خارجی مساعد شده که میتونن در سرمایه گذاری ها سعیم شوند. در پلوی ازی که اجرای وعده های که در بازسازی افغانستان صورت گرفته از طرف جمهوری اسلامی ایران به خودی خود یک قدم عمده در تغییر وضع در افغانستان به شکل مثبت به شمار میرسه.
دکتر عبدالله عبدالله، وزیر خارجه افغانستان، با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو میکرد. در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله در ایران، جبهه مشارکت با انتشار بیانیه‌ای به دفاع از بهروز گرانپایه برخاست است. مسئول یکی از سازمان‌هایی که با یک نظر سنجی اعلام کردند که بیشتر ایرانی‌ها موافق ایجاد رابطه با آمریکا هستند. از حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایران یاد میکنیم. به رشوه و رشوه خالی در جمهوری اسلامی میپردازیم. همه اینها و بیشتر در ادامه برنامه. اما پیش از آن با ترانه‌ای از داریوش نفسی تازه کنیم.
در دو روز عمر کوتاه سخت جانی کردم، با همه نامهربانان مهربانی کردم، هم دلی هم آشیانی هم زبانی کردم. بعد از این بر چرخ بازیگر امیدم نیست نیست، آن خرانجامی که بخشاید ندیدم نیست نیست، هدیه از ایام جز موی سپیدم نیست نیست. من نه هرگز شکوه ای از روزگاران کردم، نه شکایت از دورنگی های یاران کردم، گرچه شکوه بر زبانم می فشارد استخوانم. من که با این برگ ریزان روز و شب سر کردم، صد گل امید را در سینه پرپر کردم، دست تقدیر این زمانم کرده هم رنگ خزانم. پشت سر پلها شکسته، پیش رو نقش سرابی، هوشیار افتاده مستی در خرابات خرابی، مهربانی کیمیا مردمی دیریست مرده، سرفرازی را چه دانم، سر به زیری سر سپرده، می روم دل مردگی ها را ز سر بیرون کنم، گر فلک با من نسازد چرخ را وارون کنم، بر کلام ناهماهنگ جدایی خط کشم، در سرود آفرینش نغمه ای موزون کنم. در دو روز عمر خود بسیار درمان دیدم، بس ملامت ها که از این نامردمان بشنیدم، سردهد در گوش جانم موی همرنگ شبانم. من که عمر رفته بر خاکستر غم چیدم، زین سبب گردی ز خاکستر به خود پاشیدم، گرد مانم یا نمانم بنده پیر زمان، گرد ما کنم یا نمانم.
میهمان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. بخش فارسی بار دیگر خوش آمدید. علیرضا طاهری.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت بهداشت روسیه امروز اعلام کرده است 118 تن از گروگانها در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند. اطلاعیه امروز وزارت بهداشت روسیه مشخص نکرده است که چند تن از گروگانها را گروگانگیران کشند و چند تن به طور تصادفی در جریان عملیات نیروهای ویژه روسیه جان خود را از دست دادند. اما پزشکان روسیه افزایش شمار کشته شدگان را ناشی از جان سپردن افراد بیشتری بر اثر عوارض گازی ذکر کردند که در ساختمان تئاتر برای بیهوشی گروگانگیران از آن استفاده شده بود. مقامات روسیه تحت فشار شدیدی برای برملا کردن جزئیات درباره گازی که استفاده شده است قرار گرفتند. صدها گروگانی که روز گذشته به دنبال عملیات نیروهای ویژه روسیه در ساختمان یک تئاتر مسکو از اسارت گروگانگیران آزاد شدند، همچنان در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند. یک مهاجم انتحاری امروز در یک ایستگاه پمپ بنزین در نزدیکی دروازه یک شهرک یهودی در کرانه باختری با منفجر کردن خود باعث مرگ دست کم 3 تن و زخمی شدن حدود 20 تن دیگر شد. گردانهای شهدای الاقصا، یک گروه مسلح برآمده از جنبش فتح یاسر عرفات، رهبر فلسطینی، مسئولیت این حمله را عهده‌دار شده است. ده‌ها هزار تن در ایالات متحده و اروپا در مخالفت با حمله احتمالی ایالات متحده به عراق تظاهرات کردند. حدود 50,000 تن روز گذشته در تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده شرکت کردند. در شهر سان فرانسیسکو در غرب ایالات متحده نیز هزاران تن دیگر در مخالفت با جنگ دست به تظاهرات زدند. از سوی در اروپا گردهمایی‌های ضد جنگ در شهرهای برلین، آمستردام، کوپنهاگ، استکهلم و چند شهر دیگر برگزار شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اعلام کرده است اگر سازمان ملل نتواند عراق را خلع سلاح کند، ایالات متحده رهبری ائتلافی را برای انجام دادن این امر در دست خواهد گرفت. جورج واکر بوش که در جریان یک نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در مکزیک با خبرنگاران سخن می گفت، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به وسیله قطعنامه‌ای با صدام حسین رئیس جمهوری عراق برخورد کند که پیامدهایی را در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی هشدار می‌دهد. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده به گفتگوها درباره قطعنامه جدید در خصوص عراق ادامه دهد. رهبران ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک از کره شمالی خواستند برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به شکلی سریع و قابل تأیید متوقف کند. این درخواست به دنبال جلسه‌ای با شرکت پرزیدنت جورج واکر بوش، کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی و جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک به عمل آمده است. وزیر خارجه سوئیس جوزف دایس که امروز وارد تهران شد به خبرنگاران گفته است حامل هیچ گونه پیامی از سوی آمریکا نیست و هدف از سفر خود به تهران را گسترش روابط میان ایران و سوئیس ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، جوزف دایس امروز در پایان دور نخست مذاکرات خود با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفت که پیام دعوت رئیس کنفدراسیون سوئیس برای سفر محمد خاتمی به آن کشور را به رئیس جمهوری ایران تقدیم خواهد کرد. جوزف دایس افزوده است یک موضوع مهم برای سوئیس حقوق بشر است و برای وی این امکان وجود داشت که نکات مشخصی را که از نظر سوئیس اهمیت دارد به اطلاع تهران برساند. وزیر خارجه سوئیس در سفر دو روزه خود به تهران همچنین درباره اوضاع عراق، خاورمیانه و افغانستان با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو می‌کند. و به گفته وکیل مدافع بهروز گرانپایه، مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی، موکلش هفته آینده برای تفهیم اتهام به دادگاه فراخوانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وی همچنین گفته است پس از گذشت 10 تا 11 روز از بازداشت هنوز موفق به ملاقات با موکلش نشده است. وی اتهام بهروز گرانپایه را جعل عنوان و پخش فرم‌های نظرسنجی ذکر کرده است. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی چندی پیش نتایج یک نظرسنجی خود را ارائه داد که حاکی بود بیشتر ایرانیان خواستار برقراری روابط میان ایران و آمریکا هستند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل اصلاحگرا در ایران، از برخورد دستگاه قضایی با مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی انتقاد کرده است. درهای مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی پس از انتشار یک نظرسنجی درباره گفتگو با ایالات متحده آمریکا به دستور دادگستری تهران مهر و موم شد و بهروز گرانپای مسئولان را زندانی کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای دستگاه قضایی ایران را متهم کرده است که در این موارد به وضوح به ابزار یک جناح سیاسی بدل می‌شوند و حتی منافع ملی و روابط خارجی ایران را فدای منویات گروهی می‌کند. مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی برخی از عملکردهای قوه قضاییه را خلاف قانون، اسلام و اخلاق خوانده است. در پی پلمپ مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی و بازداشت بهروز گرانپایه مسئول این مؤسسه، دادگستری تهران اطلاعیه‌هایی صادر کرد و این مؤسسه را فاقد مجوز قانونی و سابقه ثبت حقوقی خواند و مسئول آن را نیز به جاسوسی و فساد مالی متهم نمود. این اقدامات پس از آن بود که یک نظرسنجی در این مؤسسه صورت گرفت که بر اساس آن بیشتر پاسخ دهندگان طرفدار آغاز مذاکره میان ایران و ایالات متحده بودند. جبهه مشارکت در این بیانیه که از لحن تندی برخوردار است، پرسیده است اگر چنین رفتارهایی را در نظام قضایی عادلانه بدانیم، معلوم نخواهد شد که رفتار ظالمانه چیست و به چه ظلمی در جهان امروز می توانیم اعتراض کنیم. این بزرگترین تشکل اصلاح طلب با اشاره به اینکه ابتدا اتهام این مؤسسه نظرسازی به جای نظرسنجی بود نوشته است، این اتهام به سرعت فراموش شد چرا که چنین مسئله‌ای وجود نداشت و اتهامات جاسوسی، ارتباط با مجاهدین، اختلاس و غیر جانشینان شد. جبهه مشارکت یادآور شده که این اتهامات همگی پیش از مطرح شدن در دادگاه صالحه و برخلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی و مبانی اسلامی در اطلاعیه‌های دادگستری و شعبه مذکور منعکس شد و دستگاه رادیو و تلویزیون چنین اتهاماتی را بارها منعکس کرد. جبهه مشارکت قوه قضاییه را متهم کرده که در این گونه موارد به ابزار یک جناح سیاسی بدل می‌شود و منافع ملی و روابط خارجی کشور را فدای منویات گروهی خود می‌کند. از نظر جبهه مشارکت اگر دادسرای انتظامی قضات می توانست پرونده این گونه قضات متخلف را رسیدگی کند، تردیدی وجود نداشت که تمامی آنان از کار برکنار و زندان می شدند. ولی چه می توان گفت که برخی از قضات از چنین رسیدگی هایی معاف هستند. به رغم آن که دادگستری تهران اعلام کرده که محاکمه بهروز گرانپایه علنی خواهد بود، جبهه مشارکت پیش بینی کرده است که در این مورد نیز مانند موارد مشابه قبلی دادگاه غیر علنی برگزار خواهد شد، زیرا از نظر جبهه مشارکت اگر دادگاه علنی برگزار شود، ماهیت مخدوش همه ایرادات و اتهامات علنی روشن خواهد شد. بیانیه جبهه مشارکت در انتقاد از قوه قضاییه از شمار تندترین بیانیه‌های سیاسی علیه این قوه است، اما بیانیه‌های از این دست در گذشته نتوانسته از روش و شیوه قوه قضاییه را در برخورد با پرونده‌های سیاسی تغییر دهد یا در سرنوشت این پرونده‌ها تأثیر بگذارد. احتمالاً کارکرد مهم این بیانیه‌ها کاهش اعتبار اجتماعی دستگاه قضایی و سیاسی جلوه دادن رفتار آن در پیشگاه افکار عمومی است.
مهدی خلجی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی، گزارش می‌داد. همچنان در ایران، مجلس امروز به نظر شورای نگهبان گردن نهاد و پدر و مادرهای کودک آزار را از مجازات معاف دانست. همزمان برای اولین بار پدری که دختر 7 سالش را ظاهراً با انگیزه ی حفظ آبرو کشته بود به اعدام محکوم شد. کارشناسان این حکم را بی سابقه می دانند چون بر اساس قوانین مجازات اسلامی اگر پدری یا پدر بزرگی فرزند خیشتن را به قتل برساند مجازات نمی شود. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
این نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران است که حکم اعدام برای پدری صادر می شود که دخترش را برای آنچه دفاع از حیثیت نامیده به قتل رسانده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا می شود، در صورتی که پدر یا پدر بزرگ فرزند و یا نوه خود را بکشد، قصاص نمی شود. اما این بار حکم اعدام پس از استعلام رئیس دادگستری استان خوزستان درباره پرونده قتل دخترک 7 ساله توسط پدرش و تأثیر آن بر افکار عمومی جامعه از رئیس قوه قضاییه صادر شده است. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران در پاسخ اعلام کرده است آغاز نقل قول برخی از این موارد مصداق روشن فساد فلعرض است که قاضی می تواند حکم به اعدام را پس از رسیدگی صادر کند، زیرا هم فساد است و هم ارعاب و اخافت الناس. پایان نقل قول. با این حال این حکم باعث رضایت خاطر فعالان حقوق زنان نشده است. وسایط زنان ایران که مطرح کردن مسائل و مشکلات زنان ایرانی را از اهداف خود اعلام کرده، نوشته است که با وجود اینکه برای نخستین بار در جمهوری اسلامی حکم اعدام برای پدری که دخترش را با انگیزه حفظ ناموس کشته بود صادر شده است، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس هیچ طرحی برای تدوین قانونی به منظور برخورد با تمامی موارد قتل‌های ناموسی در دست ندارند. روزنامه ایران در گزارشی تحت عنوان پدر سنگدل به اعدام محکوم شد، نوشته است که قاتل همدانی 36 ساله پس از سوء زن نسبت به اینکه دختر 7 سالش توسط دایی خود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، با چاقو وی را به قتل رسانده است. ایران به نقل از خزیر قاتل همدانی نوشته است، ساعت 12 شب 3 شهریور ماه سال جاری دخترم خواب بود. کاردی رو از آشپزخانه برداشته و به کنار او رفتم. میخواستم لکه ننگ را از دامن قومم پاک کنم و او را کشتم. وی افسوده است من اشتباهی مرتکب نشدم و برای دفاع از حیثیتم این کار را انجام دادم. این در حالی است که معاینات پزشکی قانونی از جسد دخترک 7 ساله نشان داده که وی باکره بوده و از عضو جنسی صدمه‌ای به او وارد نشده بود. کارشناسان میگویند که قتل‌های ناموسی نه تنها در استان خوزستان بلکه در بیشتر مناطق عشایرنشین ایران وجود دارد و در حالی که پاسخ رئیس قوه قضاییه مبنی بر مفسد و فلعرض بودن قاتلان ناموسی تنها به دادگاه‌های استان خوزستان ابلاغ شده، نمیتواند در مبارزه با قتل‌های ناموسی در نقاط دیگر ایران مؤثر باشد. جاسم شدیدزاده نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با سایت خبری زنان ایران به نقل از یکی از اعضای شورای نگهبان گفته است که اقدام دادگستری خوزستان از نظر فقهی ریشه قوی ندارد و از نظر مدنی هم وجه خوبی ندارد، چون پدیده قتل‌های ناموسی یک بیماری است که باید از راه‌های فرهنگی درمان شود و مجازات تنها بخشی از درمان این معضل است و نمی‌تواند اثر بخش باشد. جاسم شدیدزاده نماینده مردم همدان افسوده است که در کل مناطق عشایرنشین امکانات آموزشی و مؤسسات فرهنگی وجود ندارد و مشکلات اقتصادی و مسائل روانی از آن نیز مجموعه عوامل اجتماعی است که باعث می شود در این مناطق قتل‌های ناموسی اتفاق بیفتد.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد قتل‌های ناموسی در ایران.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود. 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت 25 متر 11960، 11985، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز. 41 متر 7165، و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران پخش می‌شود. 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت پخش می شود. www.radioazadi.org.
در ایران رشوه‌خواران محاکمه می شود. رشوه‌خواران دستگاه‌های دولتی در دادگاه انقلاب محاکمه می شود. این عنوان گزارشی است که روزنامه انتخاب چاپ تهران در شماره امروزش منتشر کرده است. بر پایه این گزارش، سازمان حراست کل کشور به تازگی تمهیدات جدیدی برای رشوه‌خواری در سیستم اداری ایران به اجرا گذاشته است. از جمله نصب تابلوهایی در اتاق انتظار مسئولان که آنان را از پذیرش رشوه برحذر می‌دارد. شورای عالی اداری ایران نیز طرح‌هایی برای مبارزه با رشوه‌خواری داده است که بنابر آن مجازات رشوه‌خواران افزایش می‌یابد و زمان انفصال از خدمت آنان بیشتر می‌شود. افزوده بر این، پرونده مدیران و کارکنان و کارمندان رشوه‌خوار به جای رسیدگی حقوقی و قضایی فقط در دادگاه انقلاب بررسی کیفری می‌شود. گزارشی از ماه منیر رحیمی.
پشت تقدیم هر هدیه توقعی است. این نوشته که با عکس‌هایی از اتومبیل، سکه، طلا، خانه، موبایل و غیره به عنوان سمبل هدایایی تزیین شده در اتاق انتظار مدیران، معاونان و حتی وزیران نصب شده است. این یکی از اقدامات تازه سازمان حراست کل کشور است. احتمالاً این هدایا از طرف ارباب رجوع به مسئولان پیشنهاد می‌شود تا انتظاراتی از آنان را برآورده کنند. من نخست از مهندس رضا امیری در جایگاه یک ناظر اجتماعی که با دستگاه‌های اداری دولتی سر و کار زیادی دارد پرسیدم از دیدن این تابلوها در درجه نخست چه برداشتی کرده است.
مادر متوجه میشه که عمق موضوع چقدر گسترش پیدا کرده که حتی توی روزنامه‌های در واقع دولتی هم این موضوع مطرح میشه و چقدر قضیه حاد شده که به این صورت و خشن قصد برخورد با موضوع رو دارن.
همچنین شورای عالی اداری نیز طرحی برای مبارزه با رشوه‌خواری داده است که بنابران مجازات رشوه‌خواران افزایش می‌یابد. مثلا زمان انفصال از خدمت آنان بیشتر از قبل می‌شود. به علاوه پرونده مدیران و کارکنان رشوه‌خوار به جای رسیدگی حقوقی در دادگاه انقلاب بررسی کیفری می‌شود.
محاکمه رشوه‌خواران دستگاه دولتی در دادگاه انقلاب با توجه به فراوانی رشوه‌خواری در سطح جامعه قابل انتظار بود. از مامورین انتظامی گرفته تا تمام دستگاه دولتی که به نحوی با مردم ارتباط دارند. خیلی معمول هستش و بدون دادن رشوه و حق حساب به مامورین جزء و رؤسا و مدیران بالادست کاری رو نمیشه انجام داد.
چه نمونه‌هایی رو شما شخصاً یا از نزدیکانتون تجربه کردین؟
من یکی از دوستانم برای اینکه بتونن گذرنامه‌شون رو در واقع توی تاریخ مقرر بگیرن که قصد داشتن از کشور خارج بشن مجبور شدن که مبلغ زیادی نسبتاً به یکی از اون مامورین اداره گذرنامه بدن. همینطور یکی از دوستان دیگه هم شهرداری در واقع کاری داشتن و برای گرفتن یک مجوزی مبلغ زیادی رو ازشون خواسته بودن به صورت غیر رسمی و ایشون پرداخت کرده بود. از این موارد بسیار زیاد هستش که تو جامعه در واقع مردم مجبور هستن مبلغ رو پرداخت بکنن.
این مبالغ متفاوته، یعنی بسته به تقاضا یا انتظاری که از اون مدیر میره تعیین میشه یا مثلا نوعش جاهای مختلف فرق میکنه یا همه اینها هست؟
مبالغ بسته به این داره که طرفی که پرداخت کننده هسته اگر آشنایی داشته باشه به صورت حرفه‌ای باشه، خب نرخ دستش هست و میتونه مبالغ متناسب پرداخت کنه. ولی اگر ناشی باشه و کمتر با این سیستم کار کرده باشه، مبالغ خیلی زیادی رو بابت کارهای خیلی کوچیکی ازش مطالبه میکنن و اون هم بدون اینکه اطلاع داشته باشه پرداخت میکنه. بنابراین ضابطه‌مندی خاصی نداره و هر چقدر که بتونه از ارباب رجوع دریافت میکنه.
آقای مهندس امیری، این دست کارهای تبلیغاتی مثل نصب همین تابلوهای پرهیز از پذیرش رشوه چه اندازه مردم رو به کاهش رشوه خواری در دستگاه دولتی امیدوار میکنه؟
تو ماهیت عناصری که در رأس دستگاه دولتی قرار گرفتن و نحوه ارتقای اونها و به اصطلاح مقام پیدا کردن اونها، در میابیم که با تجربه که هیچ ضابطه درستی وجود نداشته و هیچ شایسته سالاری وجود نداشته، بنابراین افرادی که در اون جایگاه قرار میگیرن ماهیتا نمیتونن آدم های مستقلی باشن و با تجربه روابط فامیلی و روابطی که حاکم هستش و باندی و به اصطلاح جناحی عمل کردن اینها، اصولا هر کاری که اینها انجام میدن در قالب اون دستورالعملی هستش بهشون در واقع گفته میشه و چون اینها از همدیگه خبر دارن از کارهایی که همدیگه انجام میدن، بنابراین هیچ اقدامی انفرادی نمیشه انجام داد. رو هر مهره و رو هر مدیری و رو هر رئیسی که دست بذارن و بخوان مچش رو بگیرن، اون فرد میتونه مچ صدها مدیر و دهها رئیسی که باش کار میکنه و بالای دستمون قرار دارن یا پایین دستمون قرار دارن رو طبقه رو بکنه. بنابراین اصلا این شعارها هیچ موقع عملی نخواهد شد و همه برای این هستش که یک سپاپ برای مردم ایجاد بکنن که احساس کنن که فرزن کاری حالا قرار هست انجام میشه و یه بدا خشم و عصبانیتشون فروکش بکنه. ولی واقعیت قضیه این هستش که متاسفانه از این تصمیم ها بسیار گرفته شده بعد از انقلابات این سالها و هیچ کم از اینها عملی نشد.
در تهران شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در اطلاعیه‌ای به گفته‌های محمد علی عبتهی معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهوری واکنش نشان داده است. آقای عبتهی در نامه‌ای به سید رضا تقوی مسئول دبیرخانه ائمه جمعه، خطبه‌های امامان جمعه‌ای که علیه لوایح دولت موضع گیری کرده بودند از این خطبه انتقاد کرده بود و ائمه جمعه را به بی‌اطلاعی از مسائل دولت متهم کرده بود. آقای عبتهی همچنین گفته بود که به این دبیرخانه پیشنهاد داده بود که در سمینار ائمه جمعه شرکت کند و درباره لوایح اخیر دولت توضیح دهد، اما این دبیرخانه پیشنهاد وی را نپذیرفته است. اکنون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه میگوید که چون این درخواستی را اصولا دریافت نکرده است و اگر هم دریافت می کرد به آن پاسخ منفی می داد. همچنین رئیس جمهوری به گفته همین دبیرخانه به سمینار دعوت شده بود، اما او دعوت این سمینار را نپذیرفت. مهدی خلجی از رادیو آزادی و بگو مگوی دبیرخانه ائمه جمعه و معاون رئیس جمهوری ایران.
اختلاف نظر دولت با شمار زیادی از امامان جمعه که محافظه کار به شمار می آیند در هفته های اخیر تشدید شده است. بسیاری از امامان جمعه در نماز جمعه های خود از لوایح دولت درباره تبیین اختیارات ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نیز اصلاح قانون انتخابات انتقاد کردند. محمد علی عبتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری بسیاری از این اظهار نظرها را بی‌ادبانه و ناشی از بی‌اطلاعی از مسائل دولت و تحت تأثیر بلتنهای دبیرخانه ائمه جمعه توصیف کرده بود. آقای عبتهی در نامه خود نوشته بود که پیشنهادش برای شرکت در سمینار ائمه جمعه رد شده است. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه به اظهارات آقای عبتهی پاسخ داده است. در نامه این شورا آمده است که تقاضای معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری برای شرکت در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور به این شورا ارسال نشده است. این شورا در نامه خود افزوده است اگر هم تقاضای آقای عبتهی برای شرکت در گردهمایی به شورا منعکس می‌شد، به دلیل عدم همخوانی با موضوع این نشست از قبول تقاضای وی معذور بودیم. همچنین شورای سیاستگزاری ائمه جمعه اعلام کرده است که در این گرد همایی از محمد خاتمی رئیس جمهوری برای حضور و سخنرانی در گرد همایی همانند سالهای گذشته دعوت شده بود، اما طی نامه ای از طریق دفتر وی اعلام شد که به دلیل برنامه های پیشبینی نشده از قبل از حضور در این نشست معذور است. در محافل سیاسی این احتمال را می دانند که شرکت نکردن آقای خاتمی در سمینار ائمه جمعه در اعتراض به موضع گیری های هدایت شده و سازماندهی شده ائمه جمعه علیه لوایح دولت باشد. ائمه جمعه و نهاد متولی آن جزو شخصیت ها و نهادهایی هستند که فقط در برابر رهبر جمهوری اسلامی خود را پاسخگو می دانند و بنابر قانون در برابر هیچ نهاد دیگری احساس مسئولیت ندارند.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله گزارش های بین المللی، اینترنت، ورزش، پزشکی، دانش، حرف ترانه ها شد، وقت ترانه ها شد. شهلا سرشار تب دارد این بار.